أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث منتهي شد به این فرعی که پس مرحوم سید در آخر مسئله سه عنوان فرمودن که در جایی که مفروض این هست که وقت مشترک زیادتر از اربع رکعات نیست، مثل مواردی که مجنون ادواری در وقت مشترک افاقه پیدا کرد و زمان افاقه او فقط همین اندازه 4 رکعت نماز خوندنه، یا بلغ السدی فی الوقت مشترک و امکان انجام نماز پیدا کرد ولی بیش از این مقدار، بیش از مقدار 4 رکعات اهلیت برای تکلیف نداره، بعد از اون جن او مات بعد مضی 4 رکعات. در این موارد که وقت مشترک لا یزید و ان 4 رکعات، آیا متعین در حق شخص انجام دادن نماز اول، نماز ظهر هست یا اینکه مخیر هست؟ مرحوم سید فرموده که در این موارد اینطور نیست که فقط نماز ظهر مورد تکلیف باشد به خصوصی، بلکه ممکنه قابلیت تخییر در این موارد بشید. در مجموع احتمالات در این فرد 3 احتمال بود: یکی تعین ظهر، یکی تعین عصر، یکی هم تغییر بین ظهر و عصر. مرحوم سید قائل به تخییر ظهر و عصر شده، تخییر بین ظهر و عصر شده، وجه یعنی به صورت احتمال فرمودن که یختم از که قائل به که اینجا تخییر ثابت باشه. وجه قول به تخییر به اینه که این مورد از مواردی است که مکلف در مورد مکلف موضوع 2 تکلیف فعلی شده و مکلف قدرت بر جمع بینهما نداره، مورد از موارد تزاحم هست که موضوع کلا تکلیفین فعلی شده و قدرت بر جمع بینهما هم نیست. یکی از 2 طرف اگر بر طرف آخر ترجیحی نداشته باشه، خب مقتضای قاعده حکم به تخییره. در این حساب این قول به تخییر احتیاج داره به این که در این مورد ملتزم بشیم به این که موضوع هر 2 تکلیف فعلی شده، نه این که موضوع احد و تکلیفین فقط فعلی شده باشه دون الاخر. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم اینه که بعد فراغ از این که موضوع کلیمات فعلی شده، ترجیحی برای احد و طرف نسبت به دیگری وجود نداره. این وجه قول به تخییر اینه. وجه قول به تعین ظهر یا به این هست که ما در این بحث مقدمه اول از مقدمتین مختار مرحوم سید را قبول بکنیم ولی به خاطر مقدمه دوم را قبول نکنیم و نماز ظهر را للاهمیه مقدم بکنیم یا لاحتمال اهمیه مقدم بکنیم، یا اینکه بگیم که اصلا در اینجا مورد از موارد تزاحم نیست بلکه ما مقدمه اول مرحوم سید که فرموده موضوع کلت تکلیف این فعلی شده، بگیم نه موضوع فقط نماز ظهر فعلی شده، اصلا موضوع نماز عصر فعلی نشده. وجه تقدیم نماز ظهر، تعین نماز ظهر یکی از این دوتا امر میتونه باشه، یا اشکال در مقدمه اول یا اشکال در مقدمه دوم. نسبت به نماز عصر وجهی که برای تعین نماز عصر میشه ذکر کرد اینه که در این مورد از مواردی است که وقت مختص به نماز عصر هست، به این حساب موضوع برای خصوص نماز عصر در اینجا محقق هست، وقت برای نماز ظهر محقق نیست. یا به این بیان یا به این بیان دوم که ولو موضوع برای هر دو محقق هست، ولی اینجا نماز دوم مقدم هست، للاهمیه نماز انجام دادن نماز دوم مقدم هست. خب این به این ترتیبی که وجوه اقوال مختلف و احتمالات مختلف بیان شده، معلوم شده که حل این مسئله مبتنی هست، متوقف هست بر اون مطالبی که در اون مورد اول از ظهور ثمره که مرحوم سید عنوان فرموده بودن، در مورد اول ظهور ثمره که وقت اختصاصی ظهر کسی نماز عصر بخونه، اون مطالبی که اونجا گفته شده، اون مطالب در این محل بحث پیاده میشه و آثاری که اونجا داشت اینجا هم پیاده میشه. روی این حساب در کلام مرحوم آقای حکیم هم اشاره شده که اون مطالبی که ما در اون مورد اول گفتیم، اون مطالب با التفات به اون مطالب حکم این مورد اینجا هم معلوم میشه، الا یه مطلبی که اضافه فرمودن، ولی فی حد نفسهی اون مطالبی که اونجا گفتن اینجا جای طرح داره. خب بر اساس اونچه که در مسئله در اون مورد اول از موارد ظهور ثمره وقت اختصاصی که مرحوم سید عنوان فرمودن، خب بر اساس اونچه که در اونجا گفته شده در اون مورد اول از جهت فعلیت موضوع تکلیفه، اونی که اون تکلیفی که موضوع او فعلی شده خصوص نماز ظهر هست. چرا؟ به جهت این که اینجا مفروض اینه که مکلف 4 رکعت 4 دقیقه بیشتر وقت نداره. این 4 دقیقه فقط صلاحیت لاتیان ظهر داره، اما صلاحیت لاتیان عصر را نداره. چرا صلاحیت لاتیان عصر را نداره؟ چون نماز عصر به خاطر مشروط بودن به ترتیب در جایی صحیح هست که قبل از او ظهر انجام شده باشه. خب اینجا نماز با توجه به تغییری که در نماز عصر وجود داره که لا تسه الا اینکه ظهر قبلش انجام شده باشه، در مجموع این مقید به ما هو مقید، نماز عصر مقید به ما هو مقید، 8 دقیقه وقت احتیاج داره تا انجام بشه. این مفروض در بینم اینه که 4 دقیقه مکلف بیشتر وقت نداره. روی این حساب موضوع وجوب صلات ظهر در این مورد فعلی شده، اما موضوع وجوب العصر فعلی نشده، چون امکان اتیان به عصر نیست، قدرت بر انجام دادن نماز عصر نیست. و بر اساس این مطلبی که در اون بحث قبلی عنوان شده، تعین زور لازم میشه، به خاطر اینکه اصلا موضوع برای صلات عصر محقق نمیشه. اگر قائل به این شدیم که نه، اینجا موضوع برای صلات عصر هم محقق میشه با اون توضیحاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم بود که در این بله در مواردی امثال این محل بحث، هرچند بله در مواردی امثال این محل بحث اصلا ترتیب شرطیت در این موارد نداره، یا اصلا دلیل اعتبار ترتیب اطلاق نداره نسبت به این مورد، یا اگر اطلاق هم داشته باشه به قاعده میسور اطلاقش بله تغییر میشه و دیگه در اینجا در این مورد به خاطر مانع که قاعده میسور هست اطلاق ادله ترتیب اینجا را نمیگیره. اگر این فرمایشات مرحوم آقای حکیم را در اون بحث قبلی قبول کردیم، خب اینجا میشه از موارد تضاهم، ولی با توجه به این که نماز ظهر اهمیت داره یا محتمل اهمیه هست، محتمل اهمیه هست دیگه، حکم دوباره میشه تعین نماز ظهر، نه تغییر بین نماز ظهر و عصر. این مقدمه دوم مرحوم سیه تمام نمیشه، چون ولو مورد از موارد تضاهم هم باشه ولی احتمال اهمیت در نماز ظهر وجود داره، به خاطر اینکه در بله آیه دقل یکی از مناشه احتمال اهمیت ملاحظه آیه شریفه است که در اون اومده حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، این که به خصوصی صلات الوسطا را ذکر فرموده، این نشون دهنده اهمیت او هست. یه مطلبی که قبلا هم باید توضیح می دادیم ولی اینجا توضیح داده نشده، اینجا توضیح داده میشه، اینه که برای این ولو در آیه شریفه به خصوصی صلات العصر صلات وسطا ذکر شده، ولی این مقدار موجب احراز اهمیت نمیشه. چرا؟ چون اون مقداری که از این آیه استفاده میشه اصل اهمیت داشتن صلات وسطا در مقابل بقیه هست، اما این که این اهمیتی که وجود داره به درجه‌ای هست که مولا احتمال به این داشته باشه در موارد تضاهم، این رو دیگه نمیشه از آیه استفاده کرد. ولی همین مقدار که اصل الاهمیه استفاده بشه، احتمال این که این اهمیت در ناحیه صلات و ظهر اهمیت لازم و رعایه باشه، این مقدار موجب این احتمال میشه. روی این حساب استشهاد به آیه باعث میشه که صلات ظهر محتمل الاهمیه بشه، نه اینکه محرز الاهمیه بشه. خب احتمال اهمیت در صلات ظهر وقتی وجود داشته باشه خب میشه تعین نماز ظهر. اما اینکه بله اینکه در اینجا احتمال سوم که تعین نماز عصر باشه، وجه تعین نماز عصر چیه در اینجا؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودن که خب با توجه به این که بعضی از روایات که در مورد حیض وارد شده، در بعضی از روایات وارد در مورد حیض اومده که در جایی را که شخص در آخر وقت پاک بشه فقط نماز عصر را اتیان میکنه، دیگه لازم نیست نماز ظهر را اتیان بکنه. با التفات به اون روایات ممکنه در اینجا قائل بشیم که در مواردی که شخص بله در آخر وقت، آخرین وقت امکان ظهره، اگر شخص به عنوان فقط به مقدار 4 رکعت بخواهد اتیام بکنه، باید همون نماز دوم را که نماز عصر باشه اون را انجام بده. فرمودن الا ان یستفاد، در عبارت مستمسک اینه، الا ان یستفاد
من النصوص الواردت فی الحائض لو طهرت فی آخر الوقت، از او استفاده بشه که در این موارد علیها ادای عهد فقط و نمیتونه بله نماز عصر را انجام نده. نماز عصر را انجام میده، اگر انجامم نداد قضا میکنه، ولی قضای ظهر دیگه درش برای او واجب نیست. از اون روایاتی که در مورد حیض وارد شده در آخر وقت استفاده این معنا بشه که در موارد در جایی را که شخص در وقت مشترک در یعنی غیر از اون وقت اختصاصی ظهر، در غیر وقت اختصاصی ظهر، در غیر اربع رکعات اول وقت، اگر شخص نتواند هر دو نماز را انجام بده، باید نماز دوم را انجام بده. این وجه تعین نماز عصر. خب نسبت به این وجه اشکال میشه، به اشکالم شده در کلام مرحوم خویی، به این که اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که در آخر وقت اگر شخص نمیتواند بله انجام بده، ارتباطی با محل بحث نداره، چون این مال جاییست که شخص در بله به صورت تکوینی در آخر وقت نمیتواند نماز ظهر را انجام بده، فقط یکی از این دو نماز را میتونه انجام بده. مورد اون روایات اینه، ولی در محل بحث در محل بحث که شخص وسط وقت هست، فقط به اندازه 4 رکعت فرصت داره، این اون ادله اینجا را نمیگیره. روایات با توضیح بیشتر اینه که روایات حیض را بخواهیم در نظر بگیریم، این روایات حیض که موردش آخر وقته، آخر وقت به صورت همون وقت محدودی که هست، ولی در محل بحث که آخر وقت نیست، وقت مشترک هست، در وقت مشترک وسط بین الحدین که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر به اندازه 4 رکعت شب تمکن پیدا کرد، بگید اینجا هم حکم ما ذکر فلحائه در اینجا هم ثابته، این وجهی نداره. نسبت به روایات حیض اشکالش اینه که اینجا را شامل نمیشه، اما اون روایاتی که در غیر حیض وارد شده، روایات دیگه‌ای که در غیر حیض وارد شده، در جایی را که شخص در آخر وقت خوف فوت هر دو نماز را داره، در روایات وارد شده که روایات هم امروز هم به مناسبت بحث بعدی هم اونجا میخونیم، مثل روایت حلوی، روایت اسماعیل ابن ابی امام که در اون باره شده که اگر شخص خوف داشته باشه که نماز عصر ازش خوف بشه، فقط نماز عصر رو بخونه، ولی اگه خوف نداره میتونه هر دو را انجام بده. خب اینجا لازم هست که هر دو را انجام بده. در موارد خوف، خوف فوت نماز عصر، تقدیم عصر لازم هست. خب این اونی که در اون روایات اومده، عنوانی که در این روایات اومده اینه که خوف فوت وقت باشه. در نسبت به این روایات بخواهیم حساب بکنیم، عنوانی که در اون روایات هست در جایی که زیغ حقیقی باشه، زیغ بله تکوینی باشه، ولی در محل بحث اینطور نیست که، یعنی اونجا وقت نماز ظهر در حقیقت از بین رفته، اون به اندازه 4 رکعت آخر وقت مونده، ولی در محل بحث که سر ساعت مثلا 3 تا 4 دقیقه شب قدرت داره، اینطور نیست که این وقت به صورت تکوینی زیغ داشته باشه از انجام نماز ظهر. نه، وقت نماز ظهر همچنان باقیه، بعد از ساعت 3 هم ساعت تا ساعت 5 و 5 و نیم بالاخره وقت نماز ظهر هم باقیه. مکلف به خاطر خصوصیتی که داره که این 4 دقیقه قبل و بعدش صلاحیت تکلیف را نداشت، نمیتواند نماز ظهر را انجام بده. از حکم وارد در اون روایات که اختصاص دارد به جایی که به صورت تکوینی وقت نماز ظهر و اون وقت فقط برای یک چهار رکعتی هست که در آخر وقت هست، از اون روایات نمیشه حکم محل بحث را استفاده بکنیم. بله، در حقیقت هم نسبت به این روایات حیض هم نسبت به روایات غیر حیض مثل روایت اسماعیل بن ابی حمام و روایت حلبی گفته میشه عنوان مذکور در اون روایات شامل محل بحث نمیشه. عنوان مذکور در اون روایات ناظر به آخر وقت اصلی هست، آخر اصلی وقت، آخر حقیقی وقت، نه آخر به حسب قدرت مکلف خاص. اون حساب به اون مورد روایات نمیشه استدلال. این مربوط به بله قسمت اخیر از مسئله سوم. در مسئله چهارم
روایات حیض اگر ما وقت مختص رو قبول نکردیم کلن گفتیم وقت اشتراکیه و صرفا اشتراط ترتیب وجود داره که فرق نمی کنه با اینجا که از وسط وقت هم یک چهار رکعت وقت اشتراکیه، در روایات حیض هم یک چهار رکعت وقت اشتراکیه، صرفا اشتراط مثلا
ولو وقتم ولو وقت اختصاصی هم نباشه به تعبیر خود مرحوم آقای حکیم قبلا اینجور فرمود که در همین در استدلال به روایات برای وقت اختصاصی مرحوم آقای حکیم فرمودن عمده روایت داوود ابن فرغد و اجماع هست و الا روایت اسماعیل ابن ابی حمام، روایت حلبی، اینها نمیتوانند دلیل بر وقت اختصاصی باشند. چرا؟ چون اون چه که از این روایات استفاده میشه اینی که در آخر وقت اونی که مهم هست، مهمتر هست، اونی که در آخر وقت شما باید نماز عصر را بخونید، این تکلیف به انجام نماز دوم در قسمت آخر وقت ممکنه به خاطر اهمیت او باشه، نه به خاطر اینکه وقت لا یصلح الا نماز عصر. اون حساب این ولو وقت اختصاصی را کسی قائل نباشه، ولی اون روایات فرمودن که در اون قسمت آخر وقت به خاطر اهمیت شما اینو انجام بدید. اون ولی اون اهمیت کجا؟ در اون موردی که اون قسمت‌های آخر باشه، ولی در جایی که در وسط این حرف باشه احتمال فرق بین در اشکال به معلوم های حکیم گفته میشه که احتمال فرق بین مورد روایت و اونی که در محل بحث هست احتمال فرق وجدانن وجود داره. بگیم
محتمال اهمیت هست، محتمال اهمیت هست
کجا؟
که
همینجا دیگه به خاطر همین روایات دیگه، بر اساس همین روایاتی که استنادن به همین روایاتی که در باب حیض وارد شده یا روایاتی که در غیر حیض به نحو مطلق وارد شده که همون روایت اسماعیل بن ابی حمام و روایت حلبی باشه. خب اما مسئله چهار، در مسئله چهار صوری در از بقای وقت در آخر این آخر وقت ظهرین و عشاءین مطرح شده که در اون صورتها این مقدارش مسلم هست که مکلف به اندازه 8 رکعت در نماز ظهرین و 7 رکعت در نماز عشاءین وقت نداره، به اندازه 8 رکعت وقت نداره، کمتر از 8 رکعت در ظهرین و کمتر از 7 رکعت در عشاءین وقت داره. در این مواردی که بله به اندازه 8 رکعت در ظهرین وقت نداره، کمتر از این هست، اینجا مکلف در انجام دادن نماز ظهرین چیکار باید بکنه؟ در انجام دادن نماز عشاءین چیکار باید بکنه؟ آیا همون ترتیب بین الظهر و العصر رو باید رعایت بکنه، یا و همینطور در اشاعه باید اون ترتیب را رعایت بکنه، یا اینکه در این موارد اول اون نماز لاحقه را اتیان میکنه بعد نماز سابقه را اتیان میکنه. موضوع بحث، مورد کلام در این مسئله چهار اینه، صور مختلفی برای این عنوان که مکلف به اندازه 8 رکعت وقت نداره، صور مختلفی برای این موضوع فرض میشه که باید حکم این صور را ببینیم که چیه. مرحوم سید نسبت به زهره اینطور فرمود که مکلفی که به اندازه 8 رکعت در زهره وقت نداره، ولی اگر مقدار باقی مونده از وقت 5 رکعات به اکثر باشه، 5 رکعات به بیشتر، 8 رکعت رو نمیتونه ولی 5 رکعت را میتونه از وقت انجام بده، یا 6 رکعت را یا 7 رکعت، 5 رکعتش که دیگه اقلا اگر 5 رکعت را بتونه اتیان بکنه، وظیفه در اینجا تقدیم ظهر علی العصر. در حضر اگر شخص به اندازه 5 رکعات وقت داشته باشه باید اول ظهر رو بکنه بعد عصر رو. در سفر هم اگر به اندازه 3 رکعات وقت داشته باشه اول باید ظهر رو بخونه بعد عصر رو. پس حضرم اگر 5 رکعات، سفرم اگر 3 رکعات وقت داشته باشه این باید اول ظهر رو اتمام بکنه ثم عصر رو. ولی اگر کمتر از 5 رکعت در حضر وقت داشته باشه، به اندازه 4 رکعت به کمتر وقت داشته باشه، وظیفه نماز عصر به تنهایی است. عصر فقط عصر تقدیم العصر، ظهر هم که بعد قضا میشه دیگه. و همینطور در سفر اگر به اندازه 2 رکعت به کمتر از وقت باقی مونده باشه وظیفه انجام نماز عصر. این نسبت به زهره. پس ملاک در زهره این شد که حداقل 5 تقدیم در جایی است که حداقل 5 رکعت خود بله بتواند 5 رکعت را درک بکنه. ولی در نماز اشاعه فرمودن که در نسبت به نماز اشاعه این هم اگر به اندازه 5 رکعت وقت دارد اونجا تقدیم لازمه، اونجا هم همینه. در نماز ظهر غیر از بعد از نماز ظهر فقط به اندازه 1 رکعت عصر را که بتونه انجام بده کافی بود برای اینکه تقدیم ظهر بکنه، ولی در نماز عشا باید حداقل 5 رکعت وقت داشته باشد تا نماز مغرب را اتمام بکنه، یعنی به طوری که بعد از انجام نماز مغرب 2 رکعت برای عشا فرصت داشته باشه. ولی اگر در حضر شخص به اندازه 4 رکعت فقط فرصت داشته باشه که بعد از مغرب 1 رکعت از عشا را هم بتواند درک بکنه، اینجور نیست که بر او تقدیم المغرب واجب باشه، نه، اینجا باید نماز عشا را انجام بده. پس در مغرب شرط تقدیم مغرب علل عشا اینه که حداقل به اندازه 5 رکعت فرصت داشته باشه، در حضر به اندازه 5 رکعت فرصت داشته باشه، در سفرم به اندازه 4 رکعت فرصت داشته باشه. به اندازه 4 رکعت اگه فرصت داشته باشه به اندازه 4 رکعت اگه فرصت داشته باشه در اینجا میتواند نماز مغرب را، یعنی وظیفش اینه که نماز مغرب را اتیان بکنه و نماز عشا را بعد از او، و الا باید نماز عشا را بخونه و نماز عشا را اول بخونه. این فرمایش مرحوم سید در عروه. فرمودن اذا بقی مقدار و 5 رکعات الى الغروب قدم از ظهر و اذا بقی اربع رکات او اقل قدم الاصر، این در حضر. و فی سفره اذا بقی سلاس رکات قدم الظهر و اذا بقی رکعتان قدم الاصر. اما اشاعه و اذا بقی الى نصف اللیل خمس رکات قدم المغرب و اذا بقی اربع او اقل قدم الاشاء و فی السفر اذا بقی اربع رکعات قدم المغرب و اذا بقی اقل قدم الاشاء. این اصل مسئله، ولی در مواردی که مغرب را، در مواردی که اشاء را انجام داده، اگر وقت باقی باشد برای نماز مغرب، اینجا مبادرت به نماز مغرب هم لازم میشه و موردش هم میشه سفر دیگه. در سفر چون ملاک اربع رکعات هست، اگر اربع رکعات، مرحوم سید فرمود وظیفهش اینه که نماز عشاء رو بخونه، نماز عشاء رو بخونه، نمیتونه نماز مغرب رو بخونه به یک رکعت عشاء. بله، در نماز، در جایی رو که مبادرت به عشاء لازم باشه، تقدیم عشاء لازم باشه، اگر بعد از خوندن نماز عشاء وقت برای نماز مغرب باشه، اینجا مبادرت بکنه. موردش هم سرکعت هست دیگه، در جایی که سرکعت به نصف اللیل باقی مونده، اینجا رو مرحوم سید فرموده نماز عشاء رو بخونه. و نماز عشاء را که خون، دو رکعت در سفر، دو رکعت دیگه، یک رکعت هنوز وقت هست، اون یک رکعت را باید فورا نماز مغرب را اونجا اتیان بکنه، نه اینکه نماز مغرب را بگذارد برای بعد از نصف اللیل. یجب المبادره الى المغرب بعد تقدیم العشاء اذا بقی بعدها بعد العشاء رکعه او ازیاد. و ظاهر انها هینئذن ادا به امکان الاحوط عدم نیت الادا و القضا. خب این فرمایش مرحوم سید نسبت به نماز ظهر، نماز ظهر و عصر، در اون قسمتی که بله نسبت به نماز ظهر و عصر فرمودن ملاک اینه که خمس رکعات اگر وقت باقی باشه قدم از ظهر، در حضر ملاک خمس رکعات، در سفر هم به وفق او میشه سرکعت دیگه. در نسبت به نماز ظهر، در جایی را که خمس رکعات باقی باشه فرمودن که تقدیم و ظهر علل است، و اگر چهار رکعت باقی باشه اینجا تقدیم الاصل. این قسمت که مقدار باقی از وقت اربع رکعات یا اقل باشه یجب تقدیم الاصر، این قسمتش واضح هست بر اساس هم مطالبی که قبلا هم عنوان مطرح شده که در آخر وقت و اینها اگر فقط وقت برای خصوص نماز ظهر باشه دیگه، خصوص نماز عصر باشه، نماز ظهر انجام نمیشه، چون در این فرض که فقط اربع رکعات باقی هست، بله اون واجبه در این مورد خصوص نماز ظهر هست، یا از باب دلیلش هم اینه، یا از باب اینه که وقت اختصاصی در عصر قائل هستیم استنادن به روایت داوود بن فرقد، یا اینکه حتی اگر وقت اختصاصی را قائل نباشی ولی به جهت روایات خاصه در این مورد حتما وظیفه انجام دادن نماز عصر. روایات خاصه همونی که اشاره شده که روایت اسماعیل بن ابی حمام و روایت حلبی هست که در باب چهار ابواب مواقیت حدیث 17 و 18 باب 4، در حدیث 18 که صحیحه اسماعیل بن ابی حمام باشه اومده که بله به بسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن اسماعیل ابن حمام، حالا یا اسماعیل ابی حمام دارم باشه، عن ابی الحسن علیه السلام انه قال یا اسماعیل خود ابی حمام اسم خود کنجه خود اسماعیل باشه، پدرش حمام، پسرش هم حمام، ابی حمام بگو میگه. ان ابی الحسن علیه السلام انه قال فی الرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر. در جواب چنین سوالی امام علیه السلام فرموده انه یبدا بالعصر ثم یصلی الظهر، یا روایت حلبی که حدیث 18 باب باشه، سال دو ان روایت حلبی تعبیر به روایت در این خبر به خاطر اینکه ابن سنان ان ابن مسکان ان الحلبی هست که قبلا هم بیان شد ابن سنان از ابن مسکان همون محمد ابن سنانه. قال سهل دو ان رجل نسی الاولا والعصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال، به حسب این روایت امام علیه السلام فرمودن ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصلی الظهر ثم لیصلی العصر و ان هو خاف ان تفوته، اگه طرز این داره که نماز ظهر نماز عصر ازش فوت بشه، فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتكون قد فاتته جمیعا، نماز عصر را تأخیر نیندازه، در این نماز ظهر رو نخونه که در این صورت هر دو نماز ازش فوت میشه. ولکن یصلی العصر فی ما قد بقی من وقتها ثم یصلی الاولا بعد ذلک علی اثرها. خب نسبت به جایی که لم یبق من الوقت الا اربع رکعات، این قسمت از فرمایش مرحوم سید اشکالی نداره، یا به خاطر وقت اختصاصی که از روایت داوود ابن فرقد استفاده میشه، یا به خاطر روایات خاصه‌ای که در اینجا وارد شده. اما در قسمت اون قسمت از فرمایش مرحوم سید که بقیه من از وقت خمس رکعات الی الغروب، مرحوم سید در این قسمت فرموده که قدم الظهر و یعنی اون رعایت ترتیب بین ظهر و عصر را انجام رعایت میکنه، ترتیب ظهر و عصر را باید اول ظهر بخونه بعد عصر. در این قسمت محشین و عروه کسی حاشیه‌ای در این قسمت نداره، همه فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. توجیه فرمایش مرحوم سید، مختار مرحوم سید در اینجا، در این که در اینجا باید نماز ظهر را اول بخونه و عصر را بعد، توجیهش به اینه که هرچند با قطع نظر از قاعده من ادرک رکعت من الصلاه فقط ادرک الوقت، با قطع نظر از او بخوایم حساب بکنیم، خب در اینجا که بله در اینجا که 5 رکعت مونده، خب اون 4 رکعت آخر که مربوط به نماز عصر میشه باید صرف نماز عصر بشه، برای نماز ظهر 1 رکعت بیشتر باقی نمیمونه. روی این حساب زمان گنجایش برای انجام نماز ظهر را نداره، باقت نظر قاعده من ادرک زمان گنجایش برای نماز ظهر را نداره، بنابر وقت اختصاصی که معلوم هست که زمان گنجایش ای را نداره، چون بنابر وقت اختصاصی اون 4 دقیقه آخر مال نماز عصر دون از ظهر. بنابر انکار وقت اختصاصی و قول به اشتراک وقت من الاول الی الاخر هم در این قسمت که در اون 4 دقیقه آخر باید نماز عصر خونده بشه، این که تردیدی نیست، تکلیف هست، به عنوان حداقل در حد تکلیف به اتیان این 4 دقیقه آخر باید صرف در نماز عصر بشود، ولو با استناد به روایت اسماعیل ابن حمام، با استناد به روایت حلبی، با استناد به اینها اون 4 دقیقه باید صرف در عصر بشه. برای ظهر چقدر باقی میمونه؟ 1 دقیقه، 1 دقیقه که وقت انجام ظهر نیست، ولو با قطع نظر از قاعده من ادرک تعین داشت در این فرض که مکلف نماز عصر را انجام بده، جای انجام دادن نماز ظهر نبود.
این آدم از وقت اختصاصی رو بطر همون به درست نمی کنه. شما رو بطر همون جایی بود که چهار رکعت فقط، چهار برنامه چهار رکعت فقط باقی مونده. اما اینجا پنج
خوف فوت دیگه، خوف فوت فرضی
چهار رکعت زمانی هست که فقط چهار رکعت باقی مونده. اما تعظیم
خب اگه قاعده من ادراک نداشته باشیم
این فوت این روایت درس اون نمی خوره.
نه اصل اصل اینجا میتونه انجام بشه.
اصل اصل مال جایی که چهار رکعت
نه اصل قابل انجام نیست، چون اگه این چهار رکعت از این پنج دقیقه ما چهار دقیقهشو به زور بدیم از فوت میشه دیگه.
فوت
میشه. اون روایت میگه که
چهار دقیقه چهار تا باقی مونده.
نه میگه روایت ملاک اینه که میگه اون جایی را که اگر فوت عصر بشه اونجا اگر مقدار باقی از وقت به اندازه ایست که اگر در او اگر بخوای ظهر رو انجام بدی اون فوت میشه دیگه. خب اینجا هم
در
عنوان اینه که نه خیلی عنوان اینه که هر جا خوف داشتی که با خوندن ظهر از فوت بشه اونجا باید عصر رو جلو بیاندازی. اینجا هم در جایی که پنج دقیقه باقی مونده اگر شخص نماز ظهر را انجام بده از فوت میشه، چون بعضی از رکعات عصر میفته سه رکعتش میفته اون وقت اون طرف وقتی که سه رکعت وقتی اون طرف میفته با قطع نظر از قاعده من ادراک فوت عصر دیگه.
شما این ملتزم میشید اگه کسی اول وقتی
از کرده اینجا با قطع نظر از قاعده من ادراک دیگه
فقط همین رو داشتیم. اگه کسی وسط وقت مشترک میدونه به اندازه پنج دقیقه وقت بعد از اون آقا بلافاصله خانم میدونه من حیض میشم، بعد پنج دقیقه میدونه من حیض میشم، به اندازه پنج رکعت وقت داره، شما ملتزم میشه راحت در حمام اینجا رو میگیره؟ چون میدونه اگر این کارو کنه اگر
آخر وقت نیست، اگر وقت در وقت مشترک یا آخر وقت
کلی فهمیدی
در آخر وقت همینه دیگه. در آخر وقت بله در اونجام در مثال حیضم اگه در آخر وقت به اندازه پنج دکت باشه دیگه، به اندازه پنج دکت باشه
نه وقت مشترک
در وقت مشترک نه دیگه.
شما فهمیدی قاعده کلی میفهمیم با هر جا که اگر
این روایت اسماعیل هم از هم مال آخر وقت شما به آخر وقت
حرکت مونده باشه شما
نمیشه آخر وقت دیگه
خلاص وقتی که چهار حرکت مونده باشه
حالا ملاک اینه دیگه. حالا که اگر ما قاعده من ادراک را نداشته باشیم قائل به وقت اختصاصی باشیم که در اینجا متعین هست نماز است اون چهار رکعت اون آخر چهار رکعت چهار دقیقه آخر را برای عصر بگذاریم. اگر قائل به وقت اختصاصی هم نباشیم وقت را مشترک به وقت بله اون ظهر عصر را مشترک در وقت هم بدانی، ولی اون روایات خاصه میگوید که اگر در آخر وقت تقدیم و ظهر باعث از بین رفتن نماز عصر و فوت نماز عصر بشه اونجا شما باید نماز عصر را جلو بیاندازید و مانعنوی هم از موارد فوت هست. روی نصاب ولو به مختص با قطع نظر از قاعده من ادراک وظیفه تقدیم نماز عصر بود، ولی با استناد به قاعده من بله به ملاحظه قاعده من ادراک با استناد به قاعده من ادراک اینجا جا باید هر دو نماز را انجام بده، چون قاعده من ادراک میگوید من ادراک رکعت من الوقت فقط ادراک تمام رکعت رو وقت و انجام داره. خب در اینجا اگر مکلف نماز ظهر را اول بخواند و نماز عصر را بعد بیاندازه به اندازه یک رکعت از عصر در وقت وارد میشه، سه رکعت دیگرش خارج وقت میشه. چون قاعده من ادراک اینجا رو میگیره پس در اینجا ولو خارجن این شرط ولو خارجن هشت رکعت وقت برای هشت رکعت باقی نمونده، حقیقتا و واقعا وقت برای هشت رکعت باقی نمونده، ولی تنزیلا و حکما مکلف وقت برای هشت رکعت داره. هر جا که مکلف وقت برای هشت رکعت داشته باشه باید ترجیح بین ظهر و عصر را رعایت بکنه. روی این حساب توجیه فرمایش مرحوم سید اینه که با استناد به قاعده من ادراک اینجا شخص وقت برای اتیان هشت رکعت را داره، با استناد به او وقت برای اتیان هشت رکعت را داره و هر جا چنین فرصتی برای مکلف وجود داشته باشه وظیفه‌اش اینه که این دوتا نماز را با رعایت ترتیب انجام بده. این توجیه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. ولی خب اینجا اشکالی در بین هست که باید این اشکال جواب داده بشه. اشکال هم در کلام مرحوم تبریزی مطرح شده، برای خب باید از این اشکال جواب بدیم که جوابی هم ایشون دادن از این اشکال. صلی الله علیه و آله.